سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز پنج شنبه 20 خرداد ماه دهم ماه میلادی ژوئن در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ابراز نگرانی دوباره آمریکا و طرفهای اروپایی برجام از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. فرانسه، آلمان و بریتانیا از ایران خواستند به تعهدات برجامی خود بازگردد و از فرصت مذاکرات وین استفاده کنند. تشکر روحانی از پوتین. رئیس جمهور ایران از گسترش همکاری‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی با روسیه ابراز خوشبختی کرد. برگزاری گردهمایی تبلیغاتی ابراهیم رئیسی در اهواز همزمان با نگرانی‌ها درباره موج پنجم همه‌گیری کرونا. رئیس قوه قضاییه بی‌اعتنا به پروتکل‌های بهداشتی برنامه انتخاباتی برگزار کرد. و ادامه سرکوب معترضان در جمهوری اسلامی. اسماعیل گرامی، فعال صنفی حقوق بازنشستگان، به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. اعتصاب غذای ابوالفضل غسالی، کارگر زندانی در اوین، به 14 روز رسید. و نشست رهبران 7 کشور صنعتی و ثروتمند جهان. سران گروه 7 پس از 2 سال در انگلستان گرد هم می آیند. مخالفان نشست تجمع اعتراضی برگزار کردند. آمریکا و 3 کشور اروپایی طرف برجام با ابراز نگرانی دوباره از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از ایران خواستند به تعهداتش در برجام بازگردد. فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند از اینکه تعهدات برجام همزمان با گفتگوهای وین برای احیای این توافقنامه نقض می‌شود بسیار متأسفند. 3 دولت اروپایی همچنین اجرای کامل برجام را به نفع امنیت جمعی دانستند و از ایران خواستند از فرصت مذاکرات وین استفاده کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم گفت ایالات متحده از خودداری ایران برای ارائه اطلاعات معتبر درباره آثار اورانیوم کشف شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت نگران است. معاون وزارت خارجه آمریکا هم گفت تا مشخص شدن همه جزئیات نمیتوان گفت توافق هسته‌ای با ایران به نتیجه رسیده است. وندی شرمن انتخابات ریاست جمهوری در ایران را باعث پیچیده شدن گفتگوهای هسته‌ای دانست. او در این حال گفت پیشرفت زیادی در مذاکرات حاصل شده است. همزمان عباس عراقچی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، میگوید برخی مسائل کلیدی در مذاکرات هنوز باقی مانده است. دور جدید مذاکرات برجامی در وین هفته آینده آغاز می‌شود. بیشتر بشنویم در رابطه با آخرین واکنش اروپا و آمریکا به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و روند مذاکرات برجام در وین از همکارم احمد صمدی از برلین.
ما الان در شرایطی قرار داریم که جمهوری اسلامی ایران الان به صراحت اعلام می‌کنه که فعالیت‌های هسته‌ایش رو متوقف نکرده و اونطور که آقای غریب‌آبادی اعلام کرد دیروز، گفت الان ذخایر اورانیوم ما به تن‌ها رسیده و از طرف دیگه هم نشون دادن که نمی‌خوان که دانش هسته‌ای رو که به دست آوردن رو به همین راحتی از دست بدن و این خب برای کشورهای اروپایی عضو برجام و ایالات متحده هم پوشیده نیست و اونها هم تاکید کردن که خب جمهوری اسلامی ایران در واقع با این کارش داره شرایطی رو به وجود میاره که مانع از گفتگوهای هسته‌ای و روند رو به مثبتی باشه که تا الان همه طرفا نسبت به اون اذعان کردن. اما خب از طرف دیگه میبینیم که کشورهای اروپایی و دیپلمات‌ها الان که در واقع گفتگوهای وین رو دارن پیگیری میکنن، من در چند مورد اظهار نظرهاشون رو که در نشریات مختلف به ویژه تخصصی نگاه کردم میبینم اونها در این در واقع اظهار نظرهاشون میگن که اونچه که در واقع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحریم ها خواستار اون هستش غیر واقعی به نظر میرسه و همچنین یکی از شکاف های عمده ای که در واقع هنوز وجود داره و به نظر نمیاد که حل و فصل بشه، نحوه توالی انجام تعهدات از سوی دو طرف هستش که در واقع اینها بزرگترین مشکلات هست و در یکی از در واقع تحلیل ها خوندم که به نظر نمیاد در دور بعدی گفتگوها که قرار هستش از هفته آینده انجام بشه و خیلی ابراز امیدواری میشه که دور آخر باشه، اما در واقع تحلیلگران و ناظران سیاسی میگن که این احتمال وجود نداره که این دور هم دور آخر گفتگوها باشه.
توضیحات همکارم احمد صمدی از برلین رو میشنیدید. در ادامه از افشین شاهی، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد، پرسیدیم این ابراز نگرانی جدید فرانسه و آلمان و بریتانیا چقدر متفاوت با هشدارهای قبلی آنهاست و آیا میتواند تأثیری عملی بر اقدامات ایران بگذارد؟
در بود ماهیتیش خوب تغییر قابل توجهی در شرایط به وجود نیامده. فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همواره داره ادامه پیدا می‌کنه. نظارت‌های آژانس واقعاً در شکل حداقلیش الان وجود داره در جمهوری اسلامی. ولی خب در بعد عملیش من فکر می‌کنم این بیشتر یک واکنشی هست به اون گزارش اخیری که آژانس به شورای حکام داد که در اون اشاره کرده بود که در واقع این فعالیت‌های مشکوک جمهوری اسلامی خصوصا در مورد اون سایت‌های اعلام نشده و اون سایتی که در اون ورقه‌های در واقع اورانیوم پیدا شده بود ابراز نگرانی کرده بود، این گزارش عملا در واقع این بیانیه مشترک اروپا واکنشی هست به اون که در واقع این نگرانی‌ها همواره ادامه داره، نگرانی‌های آژانس، نگرانی‌های معقول و منطقی هست و عملا جمهوری اسلامی از این فرصت موجود باید استفاده بکنه که بالاخره یک توافقی حاصل بشه. پس در بعد عملی من فکر نمی‌کنم در این شرایط خاص بتونه تأثیر قابل توجهی روی روند مذاکرات داشته باشه. همین چند روز پیش بود که آقای بلینکن یک صحبت بسیار مهم کرد که گفت که جمهوری اسلامی در بهترین شرایط چند ماه، در بدترین شرایط چند هفته با اون نقطه غیر قابل بازگشت فاصله ای نداره. این میتونه در واقع معنای بسیار جدی داشته باشه. این به معنی این هستش که شرایط بسیار دشواریه و در این حال زمان بسیار اندکی است. این دیگه مثل گذشته نیست کشورهای اروپایی یا ایالات متحده علاقمند باشن که ماها و ماها این روند مذاکرات رو در واقع ادامه بدن. در واقع این یک توصیه هست به جمهوری اسلامی که از این فرصت به وجود آمده استفاده کنید، چون که اگر که از این فرصت به وجود آمده استفاده نشه امکان داره که قاعده بازی تغییر بکنه. الان مثلا کشورهای منطقه از جمله اسرائیل موضع امنیتی خودشون رو مشخص کردن، گفتن که ما امنیت خودمون رو چاره‌ای نداریم جز اینکه جدی بگیریم و اگر که این مذاکرات به یک نتیجه مطلوب نرسه با در نظر گرفتن خود صحبت‌های آقای بلینکن که چند پیش اشاره کرده بود به این شرایط نگران کننده، امکان داره قاعده بازی تغییر بکنه. من به شخصه واقعا فکر نمی‌کنم که انتخابات در پیش رو بتونه شرایط رو آنچنان دشوار یا پیچیده بکنه، چون اگر که واقعا قرار نتیجه حاصل بشه باید در روزها و هفته‌های آتی این نتیجه حاصل بشه. خب انتخابات هنوز مقدار زمانی بهش مونده و وقتی هم که نتیجه انتخابات اعلام بشه هنوز چند مدتی آقای روحانی در قدرت باقی میمونه. با در نظر گرفتن این چارچوب زمانی من فکر میکنم اگر که قرار نتیجه حاصل بشه حاصل میشه و اگر هم که نشه من همینجور که اشاره کردم قاعده بازی میتونه تغییر بکنه و شرایط میتونه برای جمهوری اسلامی به شکل چشمگیری دشوارتر و مشکلتر بشه.
توضیحات افشین شاهی، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن رو میشنیدید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از همتای روسیه‌اش تشکر کرد و از گسترده شدن روابط تهران با مسکو در زمینه‌های نظامی و سیاسی و اقتصادی گفت. حسن روحانی گفت پس از ورود سامانه موشکی S-300 از روسیه به ایران روابط نظامی دو کشور گسترده تر شده است. و همچنین با تأکید بر اینکه ایران و روسیه برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر گام‌های بلندی برداشتند، از آغاز ساخت دو نیروگاه اتمی جدید در ایران با همکاری روسیه خبر داد.
با کشور روسیه در زمینه مسائل نظامی مخصوصا دفاعی که بعد از ورود S-300 از روسیه ما روابط ما در این زمینه بسیار گسترده تر از قبل شد و همچنین تلاش هایی که امروز با روسیه راجع به احیای برجام در وین داریم انجام میدیم. روسیه یک کشور بسیار مهم برای ما، یک همسایه بسیار مهم و روابط ما به نفع دو ملت و قطعا به نفع منطقه و همچنین مسائل جهانی خواهد بود. از چند سال پیش با آقای ولادیمیر پوتین راجع به طرحهایی که دو کشور مشترکاً در ایران میبایست انجام بدیم در زمینه نیروگاه و در زمینه راه‌آهن به ویژه، البته موضوعات دیگر هم بود.
در ادامه ارزیابی حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل رو بشنویم در رابطه با صحبت‌های امروز حسن روحانی و تجلیل و تشکر او از پوتین.
میدونیم که چند سباهی نگاه تهران معطوف به شرق شده تحت استراتژی نگاه به شرق. در واقع این استراتژی کلان از زمانی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت که روابطش با اتحادیه اروپا و آمریکا بسیار به تیرگی گرایید و در واقع هیچ راهی هم از نظر اقتصادی نمیدید مگر اینکه به کشورهای روسیه و چین به ویژه نگاه داشته باشه تحت عنوان نگاه به شرق. این در صحبت‌های امروز آقای روحانی در همین کلان این استراتژی قابل تفسیر هستش و چنان که دیدیم ایشون اصلا هیچ گونه تعرضی به اون جوانب منفی یا زوایایی که موجبات نگرانی عموم مردم شده نکرده. او به جنبه‌های همکاری نظامی، همکاری‌های فنی، همکاری‌های علمی و منطقه‌ای مثل مسئله آذربایجان، سوریه و این موارد اشاره کرد که تمام اینها در دستور کار بوده است. اما به رغم همه این مطالبی که گفتم اینها این منطوق کلام آقای روحانی بود، ولی مفهوم کلام آقای روحانی رو من چیز دیگری استنباط میکنم و اون این هستش که ناظر به شرایطی که برای مذاکرات برجام پیش آمده، ایشون داره میگه که جانب روسیه رو داره میگیره، از روسیه تقاضا داره که در این مذاکرات بیشتر جانب ایران رو داشته باشه. نگاه کنید الان که داریم صحبت میکنیم روند مذاکرات اگرچه منتفی نشده، اگرچه متوقف نشده، اما روند مذاکرات قطعا کند شده. حالا به چه دلایلی است که دلایلش بسیار روشن نیست، من یکیش هم مسئله انتخابات ایران باشه. در این شرایط که خب آمریکا فشارهای زیادی رو آورده، دیدید آقای بلینکن دیشب گفته حتی تحریم ها رو اگر که برگردیم به برجام بسیاری تحریم ها باقی خواهد ماند. حرف آقای بلینکن هستش. خانم ونی شرمن همچنین نظرات خاصی داده مبنی بر این که کارها خیلی هم آنچنان که ایران بخواهد پیش نمیره. با این حساب فکر میکنم که تحت عنوان نگاه به شرق آقای روحانی داره میگه که ما همچنان ذیل شوروی، روسیه ما حامی بزرگی داریم که خب فکر میکنم یک خطای بزرگ استراتژیکه. آنچه که ما شاهدیم این است که جمهوری اسلامی تخم مرغای خودش رو در یک سبد داره میگذاره.
توضیحات حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن رو میشنیدید. با تغییر معنادار شاخصهای همگیری کرونا در سراسر ایران، زنگ خطر موج پنجم شیوع ویروس کرونا به صدا درآمد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده در شرایطی که انواع جهش یافته ویروس کرونا در بسیاری از نقاط جنوب کشور فعال شده، نباید تغییر معنادار آمارها را نادیده گرفت و به آنها بی تفاوت بود. کارشناسان بهداشت و درمان هشدار دادند روند صعودی نرخ ابتلا به کووید 19 از موج جدید همگیری کرونا حکایت دارد که بسیار نگران کننده تر از موج چهارم است. این وضعیت همزمان با روند بسیار کند واکسیناسیون در کشور است. با وجود این هشدارها، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و از نامزدهای تایید صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری، عصر دیروز و بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا، در جمع چند هزار طرفدارش در ورزشگاه تختی اهواز حاضر شد و سخنرانی کرد. این همایش انتخاباتی با حضور متراکم شهروندان و بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شرایط همگیری کرونا برگزار شد. همزمان محمد علوی، رئیس مرکز بهداشت خوزستان، میگوید احتمال قرمز شدن وضعیت کرونا در برخی شهرهای این استان وجود دارد. بسیاری از شهرهای خوزستان وضعیت شکننده‌ای دارند و تنها راه عبور از وضعیت موجود رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از جمله ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی است. صدای همایش انتخاباتی ابراهیم رئیسی در ورزشگاه تختی اهواز رو میشنیدید. پیشتر در همین رابطه از همکارم مرتضی کاظمیان پرسیدیم چقدر در این گرده همایی انتخاباتی آقای رئیسی پروتکل‌های بهداشتی کرونا رعایت شده و اساساً چقدر نامزدهای انتخابات به مسئله بحران کرونا توجه کردند.
این خیلی غریب هستش، به ویژه که فراموش نکنیم آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه هستش و کسی که باید از همه بیشتر رعایت کنه این ضوابط اعلام شده رو مراقبت کنه، اینجور داره بی‌محابا جان هزاران شهروند و فراتر صدها هزار اهالی منطقه و بعد کشور رو به مخاطره میاندازه. من اشاره کنم که بر مبنای اون چیزی که ستاد ملی مقابله با کرونا گفته، نامزدهای انتخاباتی باید پروتکل‌هایی رو رعایت کنن اگر بخوان میتینگ انتخاباتی برگزار کنن. این تجمعات حتما باید در فضای باز باشه که خوب اینجا بوده، اما باید 8 متر مربع برای هر نفر پیش بینی بشه و ضمن اینکه گفته شده باید 30% ظرفیت ورزشگاه‌ها اختصاص پیدا کنه به حاضران که این هم رعایت نشده بود و البته گفته بودن که ورودی‌ها هم باید رعایت بشه که بعید به نظر میاد باز این جمعیتی که وارد شدن مثلا ضد عفونی شده باشن و این پروتکل‌ها رعایت شده باشه. در مجموع یک نوع بی‌توجهی کامل به پروتکل‌های بهداشتی، به ویژه از طرف کسی که تقریبا همه معتقدن که نامزد اصلی و بدون رقیب این انتخابات محسوب میشه. یعنی معلوم نیست آقای رئیسی با چه توقعی یا با چه اهدافی یک چنین مخاطره ایجاد کرده برای اهالی منطقه و کشور. اون هم چنان که گفتم هم رئیس قوه قضاییه است، هم تقریبا بر مبنای همه شواهد نامزد بدون رقیب این انتخابات. تقریبا اون چیزی که در مناظره ها مطرح شد یا در صحبت های نامزد ها خیلی حاشیه بود، در حالی که این بحران کرونا یک بحث قانونی بود، حتی مثلا در انتخابات امریکا و در همه کشورهای جهان، چون اقتصاد رو تحت شعاع خودش قرار داده. در ایران تا حالا حداقل گفته میشه، منابع رسمی میگن که حدود 1 میلیون کارگر هنوز نتونستن برگردن به سر کار به خاطر این بحران اقتصادی متاثر از کرونا. بماند بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی حکومت، اثرات منفی تحریم ها و اقشار به ویژه نابرخوردار، لایه های فرودست جامعه، چه خرده فروش ها بودن، چه دست فروش ها بودن، چه صاحبان مشاغل که مجبور بودن به خاطر محدودیت های اعمال شده، قرنطینه های چند هفته ای، کسب و کارهای خودشون رو ببندن، اینها همه دچار خسارات زیاد شدن. ولی اصلا این پیامدهای اقتصادی در گزارش نامزدها در وعده های انتخاباتی تبلیغاتیشون تقریبا لحاظ نشده.
توضیحات همکارم مرتضی کاظمیان رو میشنیدید. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر از وخامت حال ابوالفضل غسالی در زندان اوین خبر داد. صمیمی نوشته این کارگر زندانی 14 روز است برای آزادیش در اعتصاب قضاست. صمیمی گفته دوستان ابوالفضل غسالی و کارکنان زندان نگران وضع سلامتی او هستند، اما مسئولان امنیتی به شرایط جسمی این زندانی سیاسی بی توجهی می کنند. دادگاه انقلاب ابوالفضل غسالی کارگر معترض را به تحمل 3.5 سال زندان محکوم کرده است و او از شهریور ماه سال گذشته در زندان اوین است. منابع حقوق بشری از محکومیت اسماعیل گرامی فعال صنفی حقوق بازنشستگان به 5 سال حبس، 74 ضرب شلاق و جزای نقدی خبر دادند. اتهام مطرح شده علیه این فعال صنفی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است. بنابراین گزارش، اسماعیل گرامی به دلیل شرکت در تجمع اسفند ماه بازنشستگان مقابل وزارت کار در اعتراض به وضعیت بد معیشتی بازداشت شد. اسماعیل گرامی از فروردین ماه در زندان به سر می‌برد و وضع جسمانی مناسبی ندارد. با توجه به حکم 5 سال حبس، 74 ضرب شلاق و جزای نقدی برای آقای اسماعیل گرامی فعال صنفی حقوق بازنشستگان، توضیحات نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار رو بشنویم درباره این پرونده و دلیل این سختگیری علیه یک فعال مدنی معترض.
اگر به خاطر داشته باشیم زمستان گذشته، اساساً دی بهمن و اسفند ماه گذشته، سراسر کشور شاهد اعتراضات سراسری بازنشستگان و کارگران بود. دست کم 17 اعتراض سراسری در شهرهای مختلف ایران برگزار شد که درش بازنشستگان حضور فعالی داشتن و به مشکلات معیشتی خودشون اعتراض میکردن و آقای اسماعیل گرامی یکی از چهره‌های سرشناس فعال در این اعتراضات بودن. خب طبیعیه که یک همچین اعتراضاتی با این ابعاد و گستردگی در وضعیتی که به هر حال مملکت دچار مشکلات شدید معیشتی و اقتصادی هست از سوی نیروهای امنیتی تحمل نمیشه و متاسفانه این فعال مدنی در حالی که 67 سال سن داره و از بیماری‌های زمینه‌ای به گفته خانواده‌اش رنج میبره با احکام بسیار سنگین زندان، شلاق و جزای نقدی مواجه شده، در حالی که اجازه به هر حال دیدار منظم اون چیزی که روال هست با خانوادهش بهش داده نمیشه و به هر حال شرایط از ابعاد مختلف برای این فعال مدنی بسیار سخت است.
در ادامه از نعیم دوستدار در رابطه با اعتصاب غذای ابوالفضل غسالی کارگر زندانی در اوین پرسیدیم و دلیل سختگیری نهادهای امنیتی بر این فعال کارگری و شهروند معترض.
آقای ابوالفضل غسالی فعالی هستند که در واقع دلیل بازداشتشون راه اندازی یک کانال تلگرامی بوده و مطالبی که به هر حال توی اون کانال منتشر می‌شد. ایشون رو متهم کردن به توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی و خب حکم سنگینی هم بهشون دادن، 7 سال که البته 3 سال و 6 ماهش در نهایت قابل اجرا هست. ولی مسئله اینه که در طول دوران بازداشت با ایشون به مطابق روال سیستم زندان‌ها در ایران بسیار غیر منصفانه رفتار شده. از به ایشون حتی یک مرخصی داده نشده که بتونه بره وضعیت اشتغال خودش رو با محل کارش حل بکنه و این موضوع باعث شده که ایشون دچار این مشکل بشه که اساساً وضعیت معیشتی خانواده به طور کل به هم بریزه. و خب در کنش به این شرایط این زندانی سیاسی و عقیدتی دست به اعتصاب قضا زده و خواهان این شده که به هر حال این شرایط عوض بشه. این وضعیت رو باید توجه داشته باشیم که به دلیل شرایط نامناسبی که در زندان وجود داره از لحاظ بهداشتی و تغذیه‌ای ایشون دچار مشکلات قلبی و ریوی هم شده. این موضوع از این لحاظ قابل توجه بیشتر هست که هنوز کمتر 3 روز میگذره از مرگ ساسان نیکنفس، زندانی دیگری که خب اون هم به دلیل فعالیتش در شبکه‌های اجتماعی در زندان بود و متاسفانه به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خودش رو از دست داد.
توضیحات نعیم دوستدار روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد رو میشنیدید. سران 7 کشور صنعتی و ثروتمند جهان مشهور به گروه 7 بعد از 2 سال وقفه فردا جمعه در انگلستان گرد هم می آیند. رهبران کشورهای اروپایی عضو گروه 7 امروز در نشستی خبری شرکت کردند. آنان می گویند برای حل بحرانهای مهم جهانی از جمله همگیری کرونا، تغییرات آب و هوایی و شکاف طبقاتی در جهان تلاش می کنند. با توجه به اینکه پیش از آغاز این نشست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیدار می‌کند، از همکارم بردیا افشین از کورنوال در جنوب غرب انگلستان و محل برگزاری این نشست پرسیدیم چقدر این ملاقات اهمیت دارد.
اصولا رابطه بریتانیا و رابطه آمریکا رو همواره یک رابطه خاص دونستن، یک رابطه صمیمانه و قدیمی که گاهی بالا گاهی پایین اما همواره مستحکم بوده و رفتی هم نداشته چه کسی در کاخ سفید باشه یا چه کسی در خانه شماره 10. اما دیدار در پیش روی جو بایدن و بوریس جانسون دیداری نیست برای صرفاً به منظور استحکام روابط بریتانیا و آمریکا. می‌دونیم که هم بریتانیا هم آمریکا در تلاشن از نشست در پیش روی گروه 7 به عنوان فضای استفاده کنن که نشون بدن که میخوان در مناسبات جهانی نقش تازه‌تری داشته باشن. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که اولین سفر رسمیشو به عنوان رئیس جمهور دیروز از بریتانیا آغاز کرد، دیشب وقتی پاشو به خاک بریتانیا گذاشت تاکید داشت بر اینکه آمریکا به زمان ریاست جمهوری او با سیاست‌های 4 سال گذشته فاصله گرفته و تأکید داشت که میخواد روابطش رو با شرکای خودش مستحکم‌تر کنه و همچنین هشدار به روسیه داد. همچنین میدونیم که بریتانیا پس از خروجش از اتحادیه اروپا تلاشش بر این بوده که خودش رو به عنوان یک مهره قدرتمند در مناسبات جهانی معرفی کنه. بوریس جانسون میخواد از این فرصت استفاده کنه، بگه که راهکار عملیش رو نشون بده و این رو فراتر از یک شعار نشون بده. بنابراین دیدار این دو میتونه بسیار اهمیت داشته باشه. ضمن که تاکید کنم اونها قراره چیزی رو به عنوان در واقع منشور تازه آتلانتیک یا اطلس امضا کنن، 80 سال پس از اینکه منشور اطلس آتلانتیک در جنگ جهانی اول در سال 1941 به امضای فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا و وینستون چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا به امضا رسید. اما به نظر میرسه اون موقع خب بیشتر اون منشور بیشتر یک بینش بود، نظری بود و برای اینکه تاکیدش بر این بود که کشورها حق تعیین سرنوشت رو داشته باشه، این بار به نظر میسه این منشور یک منشور عملگرایانه باشه برای حل مشکلات در پیش روی جامعه بین الملل.
توضیحات همکارم بردیا افشین از کورنوال در جنوب غرب انگلستان و محل برگزاری این نشست رو میشنیدید. با توجه به اینکه در چند روز گذشته اعتراض‌های متعددی در همین رابطه سازماندهی شده، از همکارم بهار خدابنده از مرکز لندن در رابطه با دلیل این اعتراض‌ها پرسیدیم.
خب این نشست گروه هفت همیشه در هر کجای دنیا که برگزار شده با اعتراضات متعدد و مختلف از طرف گروه‌های متفاوتی همراه بوده، به دو دلیل عمده. یکیش هم این که خب تمام دوربین‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی الان روشون به این محل هست و این بهترین فرصت برای فعالان که صدای خودشون رو به جامعه جهانی برسونن، اما از طرف دیگه هم خب اینها حرفایی دارن که میخوان به مقاماتی که الان در این نشست ها حضور پیدا میکنن به گوش اونها برسونن و بنابراین از این فرصت دارن استفاده میکنن. در کورنوال، همین شهری که الان بردیا ازش داشت گزارش میداد، و لندن هم لیست بلند بالایی معرفی شده از اعتراضات و تظاهرات هایی که در این سه روزه قرار شده که سازماندهی بشه. این تظاهرات ها به طور عمده به چند دسته تقسیم میشه. یکی گروه هایی هستن که اصلا با خود همین نشست مخالفن با اینکه هفت کشور قدرتمند گرد همدیگه جمع میشن و جلسه میذارن، معتقدن که این کشورهای قدرتمند و ثروتمند در این جلسات برای بقیه دنیا و کشورهای دیگه تصمیم گیری میکنن و این در حالیه که این کشورها خودشون نمیتونن که در این نشست ها حضور داشته باشن. این چیزی است که به گفته اونها میشه یک نمادی باشه از سلطه کاپیتالیسم بر سراسر دنیا و برای همین هم هست که اعتراضات متعددی هم در کورنوال همونطور که گفتم هم در لندن سازماندهی کردن در این چند روز. دسته دیگه دسته مدافعان محیط زیست هستن که اغلبشون به صورت صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز برگزار میشن، اما گروهی به اسم گروه شورش علیه انقراض هست که اینها اغلب اعتراضاتشون به صورت نمادین و نمایشی هست که خب حتی شده متروی لندن رو اختلال درش ایجاد کردن یا رنگ به دیوار بانک‌ها میپاشن و اینها هم میدونیم که اعتراضات متعددی در این چند روز خواهند کرد. و دسته سوم هم دسته ای هستن از شهروندان سایر کشورها که الان در بریتانیا زندگی میکنن و اینها اغلب در مقابل سفارت خونه ها جمع میشن و اعتراض خودشون رو نسبت به عملکرد اون کشورها در قبال کشور خودشون از این طریق سعی میکنن که به گوش جامعه بین المللی برسونن، که ما در سه روز آینده سعی میکنیم تا جایی که میشه اغلب این اعتراضات رو پوشش بدیم.
توضیحات همکارم بهار خدابنده از مرکز لندن رو میشنیدید. پایگاه هوایی بلد در استان صلاح الدین و پایگاه ویکتوریا در نزدیکی فرودگاه بغداد، محل استقرار نیروهای ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق، شامگاه دیشب هدف حملات راکتی قرار گرفت. این حملات یک روز پس از آزادی قاسم مصلح، فرمانده ارشد هشت شعبی که به ترور فعالان مدنی عراق متهم شده و همزمان با سفر دامینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا به بغداد و اربیل انجام شده است. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی، معتقد است حملات راکتی و پهپادی جدید به پایگاه‌های آمریکایی با هدایت شبه نظامیان شیعی و با هدف خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق انجام شده است.
حملات در راستای حملات اخیر گروه‌های شیعی طرفدار ایران هستش برای تداوم بخشیدن به فشار روی نیروهای ائتلاف متحده در عراق، تاکید بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی. ببینید، گروه‌های شیعه عراق بر این اعتقادند که دولت عراق فشار لازم رو بر ائتلاف متحده نمیاره برای خروج خارج کردن نیروهاش و لازم هستش که به این شکل این فشار برای اونا حفظ بشه. فعلا چندان مرگبار نیست این حملات، ولی میتونه در آینده از نظر قدرت انفجاریشون و تعداد حملات میتونه افزایش پیدا کنه. ولی در مرحله فعلی به نظر میرسه که به نوعی صرفا یک نوع پیام میخواد بده به آمریکایی که شما باید از عراق خارج بشین و ما میتونیم بر شدت حملاتمون اضافه بکنیم. همزمان بودن این هدف ها هم حملات هم میتونه یه مقداری بر پیچیده تر شدن این حملات حاکی باشه و همینطور استفاده از هواپیمای بدون سرنشین انفجاری در هفته ها و ماه اخیر نگرانی های زیادی در بین نیروهای آمریکایی و فرماندهی مرکزی به وجود آورده، چون هواپیمای بدون سرنشین کشفشون نسبت به راکت ها مشکل تره و تا خیلی پایین پرواز میکنند، کوچک هستن و از هر سمتی میتونن به نیروی آمریکایی نزدیک بشن و دقت بیشتری هم نسبت به راکت ها دارن. خب راکت هم باعث نگرانی هستش.
توضیحات فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.